سلام، وقتتون بخیر. اینجا نهنگ استدیو و من سید یونس حسینی هستم در خدمت شما. قراره که 16 اپیزود از پادکست های نهنگ استدیو رو بشنویم با عنوان از خواب پریدم. آش خانم همینطور که دنبال قیچی میگشت گفت: پیرهن مشکی خریدی برای بچه؟ چند روز دیگه محرمه. روزه امام حسین قلب و روح آدم و جلا میده. ببرش حتما تا از روحش تلخی و کدورتی که از دنیا دیده پاک بشه. بغضش را خورد. عینکش را دوباره گذاشت سر بینیش و چشم ریز کرد و نخ را از سوراخ سوزن چرخ رد کرد. قربون 6 ماهه امام. امیر حسین تا محرم 6 ماهش میشه. سیاه آقا رو تنش کنی، دلش هیچ کدورت و سیاهی و غمی رو از دنیا جدی نمیگیره. هرچی پیش بیاد ته دلش یه صدایی میگه: لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. بعد از پشت چرخ خیاطی بلند شد، متر را از دور گردنش گذاشت روی زمین و دستهای امیر حسین را چند بار بوسید و روی چشمش گذاشت. نتوانست بغضش را دوباره قورت بدهد. از چشمانش بیرون ریخت و گریه کرد. با گریه او تمام زجر پرونده‌ای که از این طفل خوانده بودم و غربت تمام روزهای سختی که بی آغوش فردا کرده بود آوار شد روی سرم. از خواب پریدم. صدایی را که بیدارم کرده بود نمی شناختم. مثل آدم بیهوشی که یک دفعه به هوش آمده باشد و نسبت خودش با زمان و مکانی که در آن بیدار شده نداند، به دیوار روبرو خیره نگاه می کردم. صدایی که گفت: آمنه، داره گریه می کنه. سرم را چرخاند. گفتم: من کی خوابم برد؟ و به صدای گریه‌ای که چند روز منتظرش بودیم مات و مبهوت گوش می دادم. امیر شانم را آرام تکان داد و گفت: باید بغلش کنیم. فکر کنم گرسنه شده؟ بغلش کن. دوتا دستم را بردم زیر دستانش و همینطور خیره به صورتش نگاه می کردم که گریه قرمزش کرده بود. آوردمش روبروی صورتم و گفتم: آروم باش، ما کنارتیم. کمی نگاهم کرد و دوباره لبانش خمیدگی بغض گرفت و دوباره گریه کرد. گریهش جیغ نوزادی داشت و پاهایش را میکشید سمت شکمش. امیر گفت: خیلی منطقی داری با بچه 3 ماه حرف میزنی. به خودت بچسبونش، سرشو بذار روی قلبت، یه کار این مدلی کن تا من برم شیر درست کنم. ایستادم و دست راستم را آرام آوردم سمت پاهایش. سرش را روی قلبم گذاشتم و آرام آرام خودم را تکان دادم. با یکی از دستهایش لباسم را مشت کرده بود. کمی آرام شد. دوباره پاهایش را به سمت شکمش آورد و کلافه صورتش را مالید به مشت دست دیگرش و دوباره گریه کرد. انگار که در ماه مرداد کنار یک بخاری ایستاده باشم عرق می ریختم. هر چقدر بیشتر فکر می کردم چطور آرامش کنم، بیشتر به نتیجه نمی رسیدم. می دانستم بلد نیستم، ولی فکر نمی کردم نابلدیم اینقدر باشد. آن شب نمی دانستم، اما بعد از یک هفته فهمیدم وقتی خیلی شدید گریه می کند، دوست دارد رهایش کنم تا بچرخد به پهلوی راستش و انگشتانش را بمکه. این حقیقت هیچ سنخیتی با مادرخوانده‌ای که دنبال بستن خودش به نمادهای مادرانگی است نداشت، ولی باید به طبیعتش احترام می‌گذاشتم. رهایش می‌کردم و می‌نشستم به تماشایش. گاهی حتی اگر آرام کمر یا دستانش را هم نوازش می‌کردم، انگشتانش را از دهانش در می آورد و بیشتر از قبل گریه میکرد. گاهی هم فکر میکردم اصلا چه معنی دارد بچه نخواهد بغل مادرش باشد و بغلش میکردم تا به آغوش من عادت کند. سرش را کلافه با نقهای منقطع به شانه ام میمالید و تمام صورتش قرمز میشد. بعد امیر متقاعدم میکرد که بهتر است بگذاریش روی زمین تا به روش خودش خودش را آرام کند. چند پیمونه برای؟ چقدر سرد؟ صدای امیر را بریده بریده می شنیدم. بعضی واجه هایش در گوشم با صدای نفس های کلافه امیر حسین قاطی می شد. امیر در چارچوب در اتاق ایستاد و دوباره گفت: چند پیمونه برای چقدر آب؟ چقدر سرد بشه خوبه؟ گفتم: هر سی 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 آب جوشیده که داخل فلاسک، یه پیمونه شیر خشک. یه کم زیر شیر آب سرد نگه دار و پشت دستت امتحان کن. دیروز درست کردی که. شیشه شیر را تون تون تکان میداد. آمد داخل اتاق گفت: مامانت گفتن چند روز پیشمون بمونه. میگی نه. فلسفه میبافی برای همه چی. خب بلد نیستیم عزیز من. بلد نیستیم هنوز. و چند قطره شیر ریخت پشت دستش. به قول خودش از فلسفه بافی های من کلافه بود. مادرم اندازه چند روز وسیله با خودش آورده بود که کنار من و طفل تازه به آغوش من رسیده بماند. خواهش کردم که برود. مطمئن بودم تا وقتی کسی کنارم باشد نمیفهمم مادر شدم. راهروهای بهزیستی و دادگاه و شیرخوارگاه گفته بودند که قرار است مادر شوم، ولی طفلی در شکمم نجنبیده بود و من با هر تکانش نفهمیده بودم که واقعا مادر شدم. فلسفه بافی نبود. می دانستم من تنهایی زودتر یاد می گیرم مادر این بچه هم. این بچه هم زودتر می فهمد از آن همه آغوش ناشناس کدام مادرش شده. پرسیدم: کی رفتیم مطب دکتر رونق؟ امروز چند شنبه است؟ صدای گریهش دوباره اوج گرفت و کنار چشمی که با مشت دستش میمالید خراشیده شد. بشین روی تخت بغلش کن به شیر بدیم. فکر کنم دماش خوب باشه دیگه. چرا پاشو خم میکنه اینطوری؟ نشستم روی تخت. سر امیر حسین را گذاشتم روی گودی داخل آرنجم و سر شیشه را در دهانش گذاشتم. با ولع میخورد. هر دو نگاهش میکردیم. انگار که از یک سیاره دیگر آمده باشد. همه ی حرکاتش برای من عجیب بود. صدای قلب قلب پایین رفتن شیر از گلویش را می شنیدیم. با هم سرهای من را آوردیم بالا و خندیدیم. امروز جمعه است دیگه. چهارشنبه است بود رفتیم پیش دکتر رونق. حالا چرا روزا رو گم کردی؟ دکتر رونق گفته بود دو سه روز دیگه جیغ و داد و گریه هم میکنه. دقیقاً سحر روز سوم گریه کرد. شیرش تمام شد. روی شانه گذاشتمش. همانطور که مامان گفته بود و باد گلویش را گرفتم. به امیر گفتم فکر کنم باد گلوشو برای شیر قبلی نگرفتیم دلش درد گرفته. الان یادم آمد که بچه پاهاشو خم میکنه، یعنی دلش درد میکنه. امیر با دستش زانوهایش را بغل کرده بود و نگاهمان میکرد. گریه کرد آمنه؟ یعنی اعتماد کرد ها؟ آمنه؟ چقدر مامان شدن بهت میاد؟ آرومش کردی؟ Thank you. چهارشنبه صبح با برگه یه ترخیص نوزاد از دادگاه رفتیم بهزیستی و از بهزیستی رفتیم شیرخوارگاه. از لحظه‌ای که تحویلش گرفتیم تا خانه و بوی اسفند و سبدهای گل و بغض و شلوغی و لبخند و همهمه مهمانها و حتی تا بعد از آن که مادرم حمامش کرد هیچ صدایی نداشت و فقط مات نگاهمان می‌کرد. مادرم می‌گفت خیلی عجیب است که هیچ صدایی ندارد. کمی شیر دادن را به تأخیر بیاندازیم، شاید صدایی بشنویم. پوست بچه چروک و زیادی سفید بود، آنقدر که سفیدترین عضو خانواده هم کنارش سبزه و تیره به نظر می رسید. چشمهایش بیرون زده و درشت و بادامی بود. سرش به طرف چپ کمی انحنا داشت و بالای سرش کمی فرو رفته بود. وقتی می خندید گوشه چشمهایش هم می خندید. پوست آرنج و زانویش چروک بود. دکتر ناصری گفته بود که به خاطر کم کردن وزن بدو تولد است و جبران می شود. 1.5 کیلو کم بوده وزن داشت. موهایش نازک و کم و روشن بود. سرش با بدن لاغرش تناسب نداشت و کمی بزرگ به نظر می رسید. همه متعجب و نگران به سکوت او نگاه می کردند. یکی یکی گفتند که عجیب است. مطمئن نید می شنود؟ می بیند؟ ما بچه زیاد دیده ایم. جواب آزمایشی را که مسئول بخش نوزادان دستمان داده بود و گفته بود هنوز به نورولوژیست نشان نداده ایم افتاد وسط ذهنم. در اتاق خواب کمی این پا و آن پا کردم و دیدم زورم به نگرانیم نمی رسد که روز دیگری ببریمش دکتر. امیر را صدا زدم و گفتم می خوای اسب ببریمش پیش همون دکتری که شیرخوارگاه گفت؟ دکتر رونه. امیر در اتاق را بست و گفت نگرانی؟ گفتن که میخواید نبریدش تا دکتر جواب این آزمایش را هم ببینه. گفتم نه، نگران نیستم. نمیدونم چیم. گوجه فرنگی که نیست، آدمه. مشکلی هم باشه حلش میکنیم حالا که انتخابش کردیم، که البته خدا انگار انتخاب کرده بود برامون. بعدشم خودمون قبول کردیم که ترخیص کنیم و خودمون ببریمش دکتر. اما الان همه نگرانن. میگن نکنه نمیشنوه یا نمیدونم هرچی. آشوبم. بیا ببریمش همین امروز. مطب نورولوژیست کودکان طبقه دوم ساختمانی قدیمی وسط شهر بود. کولر آبی که پشت پنجره بود و باد خنک را به زحمت روانه اتاق انتظار میکرد سر و صدای زیادی داشت. مطب شلوغ بود و باد شرجی که آخرش کمی خنکی داشت می پیچید لای جمعیت. بچه های زیادی آنجا بودند که پدرها و مادرها به زور آنها را آرام می کردند. پسر ما 4 تا از انگشتانش را می مکید و با چشمهای درشت و بیرون زدهش به همه چیز نگاه می کرد. دکتر نورولوژیست مهربان و با حوصله بود. خاطر من را جمع کرد که شیرخوارگاه به خاطر نوع چهره این طفل برایش آزمایش شمارش کروموزوم درخواست کرده. جواب آزمایش هم مربوط به بچه های سالم و سرحال است. نگران پرسیدم پس چرا گریه نمی کنه؟ دکتر خنده تلخ و محوی کرد و گفت کسی نازشو نکشیده مامان خانم. ببینه آغوش داره و نازش خریدار، خونه رو روی سرش میذاره. چند ساعت بود که مادر شده بودم، اما شبیه زنهایی نبودم که چند ساعت است مادر شدند. در اتاق انتظار تا نوبت من شود و دکتر خیال من را راحت کند به نسبتهای آدمهای زیادی خیره نگاه می کردم. این که مادری از بچهش کلافه باشد چطور نگاهش می کند؟ یا مثلا چطور امتداد نگاهش با عشق کشیده می شود پی راه رفتن طفلش؟ امیر حسین را خوابانده بودیم در کیف مخصوص حمل نوزاد و من به چمدان پر از لباس دخترانه گوشه اتاق فکر می‌کردم. به روزی که مددکار پرونده من زنگ زد و گفت درسته همه جا نوشتید دختر، ولی بیایید این پسر رو ببینید که تازه از قرنطینه شیرخوارگاه بیرون اومده، خیلی شبیه همسر شماست. در شیرخوارگاه همه دیوارها، حتی دیوارهای آسانسور، پر بود از تصاویر کارتونی و کودکان. اولین چیزی که بعد از باز شدن در آسانسور در طبقه اول دیدم، اتاق پر از تختهایی با نردهای بلند بود که سردرش نوشته شده بود نوزاددان. تمام تصورات قبلیم از شیرخوارگاه را مرور می کردم. شبیه یک زندان شاد بود با بوی بیمارستان. هوای خنکی جریان نداشت و تابستان به قوت مرداد ماهیش آنجا نشسته بود، لابد برای اینکه نوزادان باید در محیط گرمی باشند. خانمی که روپوش سرمه‌ای و مقنعه سفید داشت جلو آمد. متوجه شد که ما خیلی مبهوت به همه چیز نگاه می‌کنیم. راهنمایی‌مان کرد که به اتاق مدیر برویم. اولین سوالی که مدیر بخش با تعجب پرسید این بود: خیلی جوونید. چرا اینقدر زود اقدام کردید؟ به هم نگاه کردیم. امیر که از سوال خانم مدیر خوشش نیامده بود، با سردی کلماتش سعی کرد بگوید که تصمیم من تصمیمی دو نفره و شخصی است. گفتند برویم به اتاق ملاقات با کودک. کمتر از 10 دقیقه بعد خانمی که مقنعه سفید داشت و بعدن فهمیدیم مادر یار است، با نوزادی که سرهمی قرمز و سفید تنش بود وارد اتاق شد. مدیر و یک نفر دیگر هم با او آمدن داخل اتاق. مادر یار بچه را در آغوش من گذاشت. نفسم حبس شده بود. نگاهش کردم. امیر هم خم شده بود و نگاهش میکرد. نوزاد رو سریم را با دستانش مشت کرده بود. نفسش بوی شیر داشت. لباسش کمی برایش کوچک بود و پاهایش انگار با فشار جوراب‌های سرهمی خم شده بود. امیر چیزهایی میگفت که در پس زمینه ساکت ذهنم محو میشد. انگار در خلع بودم. چشم در چشم نوزاد بودم و انگار کس دیگری آنجا نبود. مادریار گفت زمان شیر و خوابش او را آورده و باید ببردش. اما وقتی خواست از آغوش من جدایش کند، نوزاد گریه کرد. مادریار دستش را عقب برد و دوباره طفل چسبید به من و آرام شد. آرام مشتش را از روسریم باز کردم و دستانم را و طفل را جلو بردم. باز گریه کرد. مادریار دوباره دستش را عقب برد و گفت بچسبونش به خودت. چسباندم. آرام شد. همه تعجب کرده بودند. خانم مدیر با بغض جلو آمد و طفل را کمی از آغوش من جدا کرد. دوباره گریه کرد. هر 3 نفر چشمانشان خیس شده بود. باید می بردندش. مادریار عذرخواهی کرد و طفل را گرفت و برد. گریش در انتهای راه رو گم شد. از شیرخوارگاه که بیرون آمدیم، از امیر خواستم برود و من پیاده به خانه بیایم. راه زیادی بود، ولی من دقیقاً همانقدر نیاز داشتم که با تمام شهر و خیابانها و آدمهایش به آن طفل که سالها دختر تصورش کرده بودم و به تمام ثانیه های اتاق ملاقات فکر کنم. به خانه که رسیدم دلم برایش تنگ شده بود. کش پایین موهای بافتم باز شده بود و موهایم آشفته و عرق کرده ریخته بود کنار صورتم. امیر حسین را میان صدای اذان خواباندم روی بالشش، کنار بالش خودم. جلوی آینه روشویی قبل مشت آب وضو خودم را در آینه دیدم که عاقبت خیلی نابلد و نفس زنان مادر شده بودم. صدای نماز خواندن امیر قطع شده بود. چارزانو روی تخت نشسته بود و امیر حسین را نگاه می کرد. کش چادر نمازم را که انداختم پشت سرم، انگار کسی دکمه پخش با صدای بلند محتویات ذهنم را زد. باید براش خرید کنیم. تخت و اینا سفارش بدیم. فقط چند دست لباس خونگی خریدیم. مامان گفت براش چند دست لباس خریده، فکر کنم بازم کمه. عروسک و ماشین و توپ و اینا هم میخوایم. راستی خانم محمدی دیروز میگفت حالا چرا امیرحسین گذاشتید اسمشو؟ انگار من میپرسم چرا اسم بچه شما یاشاره. بهش گفتم یه شب توی مجلس روزه آقا نیت کردم اگه پسردار شدم امیرش حسین باشه و اسمشو بذارم امیر حسین. خندید و گفت شما ادبیاتیات چیزایی میگید که آدم سر در نمیاره. وا خب سوال کردی جوابتو دادم. راستی امیر اون دوستت که کارگاه MDF داشت کدوم بود؟ گفتی خیلی خلاقه. بدیم یه چیز بامزه و خوب براش درست کنه. ها؟ قبل از اینکه قامت ببندم سرم را کج کردم داخل اتاق و دیدم که امیر کنار امیر حسین روی بالش من خوابش برده. وسط مرداد انگار نسیم خنک اردی بهش خورد به صورتم. بعد از نماز نخوابیدم. نگاهشان کردم و منتظر شدم تا سر دو ساعت دوباره به امیر حسین شیر بدم. تصمیم گرفتم وقتی چشم باز کرد یا اگر گریه کرد بگویم جانم مامان، جانم پسرم. چند دفعه تمرین کردم. مامان، مامان جان، پسرم. چقدر از من دور و غریبه و چقدر به من نزدیک بود. می دانستم بهتر است یک معلم ادبیات خودش را با واژه ها درگیر کند و پارادوکس ها را بشکند. دو ساعت از شیر خوردنش گذشته بود. آشپزخانه من خیلی کوچک بود. خوابالود خوابالود بودم. همه جا پر از ظرف شسته و نشسته بود. دستم خورد به لیوان روی کابینت کنار گاز. افتاد و شکست. امیر حسین از خواب پرید و صدای گریهش بلند شد. فکر کردم امیر بیدار نشده. خوابش همیشه سنگین بود. تون تون شیر را درست کردم و دویدم توی اتاق و دیدم امیر بغلش کرده. صدای گریهش بلندتر شده بود. نفس عمیقی کشیدم و از امیر گرفتمش و گفتم جانم مامان، جانم پسرم. امیر بدون عینک و خمار خواب متعجب نگاهم میکرد. رفتیم برایش یک بلوز مشکی پاییزه خریدیم. امیر گفت نظر علی اصغر، شب هفتم سقایش کنیم. رفتیم گشتیم و چیزی که اندازش باشد پیدا نکردیم. شام خانه مادر بودیم. وقتی گفتم لباس سقا پیدا نکردیم مادر از جا پرید و گفت من یه لباس سقایی نوزادی از کربلا خریدم، داخل چمدون بالای کمد گذاشتم. اون وقت اصلا نمیدونستم برای کی میخرم ولی خیلی قشنگ بود و خریدمش. بلندشو بیاریمش ببینیم اندازش میشه یا نه. لباس را آوردیم. انگار برای امیر حسین دوخته بودند. سربند و چفیه عربی هم همراهش بود. محرم که شد قرار گذاشتیم هر شب برویم روزه و هر وقت احساس کردیم امیر حسین کلافه یا خسته شده سری بزنیم بیرون و برگردیم خانه. روزه‌ای که هر سال می رفتیم در ساختمانی بزرگ و دو طبقه برگزار می شد. کمی مراسمشان طولانی بود ولی به خاطر وسعت مکانش بچه دارها مشتریش بودند. سخنرانش نفس گیرایی داشت. نوبت به روزخانیش که می رسید متانت شعرها و لحنش آرام آرام دست مستمع را می گرفت و می نشان کنار مصیبت. جایی را برای نشستن انتخاب می کردم که هر وقت خواستم بیرون بروم راحت به در خروجی دسترسی داشته باشم. وزن کیف روی دوشم از امیر حسین خیلی بیشتر بود. هر چیزی که فکر می کردم ممکن است به آن نیاز پیدا کند با خودم می بردم. هر شب آرام می نشست توی بغلم و به همه نگاه می کرد و به بچه ها می خندید. صورت خندان و گرد و دوست داشتنیش هر کسی را که رد می شد به لبخند وامی داشت. از صدای بلندگوها نمی ترسید و چون بیشتر از شبهای معمولی بیدار می ماند و خسته می شد شبها با بیتابی کمتری می خوابید. اما شب هفتم مثل هر شب نبود. لباس سقایی را تنش کردیم و چند تا عکس گرفتیم. کیفش را مجهز کردم و رفتیم روزه. صورت سفیدش که حالا کمی توپل شده بود در لباس سقایی عربی کوچک خیلی نمکین بود. نسبت به شبهای دیگر جای بهتری نشستم. جمعیت بیشتر از شبهای گذشته بود. سخنران که صحبت را شروع کرد کمی فرنی در آوردم و چند قاشق دهانش گذاشتم. زد زیر گریه. گریهش بهانه شیر داشت. شیر درست کردم و دادمش. با اسباب بازی هایی که برایش آورده بودم و چند دختر کوچک که کنار ما نشسته بودن سرگرم شد. چراغ ها را خاموش کردم و روزخان خواندن مدح و روزه را شروع کرد. امیر حسین سربندش را می کشید. کلافه بود انگار. سربند و چفیه را از سرش برداشتم. کمی شیر در شیشهش مانده بود. نخورد. باز زد زیر گریه. بغلش کردم و ایستادم. صدای گریهش بلندتر شد. می دانستم از این کار خوشش نمی آید، ولی در آن تاریکی و ازدحام نمی شد بگذارمش روی بالش تا خودش را آرام کنم. سریع همه چیز را جمع کردم، کیفم را انداختم روی دوشم و امیر حسین را بغل کردم که بروم بیرون. تا ایستادم خادم مجلس آمد نزدیک من و گفت درها را بستن و تا پایان روزخانی نمی توانید بیرون بروید. گفتم باید بروم، بچه اذیت می شود، گریه می کند. گفت اصلا در هم باز باشد ازدحام بیرون به حدی است که نمی توانید به خیابان برسید و ممکن است با کیف و بچه زمین بخورید. صدای گریه امیر حسین می پیچید بین صدای روزخان و خادم. صدای خودم را هم گاهی نمی شنیدم. با بچه خطرناک بود اگر زمین می خوردم یا در ازدحام می ماندم. برگشتم سر جای خود. امیر حسین را با یک دست بغل کردم و نشستم. فلاسک و ظرف شیر خوش را بیرون آوردم. شیشه را گذاشتم روی زمین. یک دستی در فلاسک را باز کردم و آب ریختم داخل شیشه. پیمانه های شیر خوش خطا می رفت و کمی شیر می ریخت روی زمین. نفهمیدم چند پیمانه برای چقدر آب ریختم. در شیشه را بستم و سری تکان دادم. دهانش را باز نمی کرد و شیر نمی خورد. خانم های کناری من کلافه شده بودند. همینطور پیشنهادهایی می دادند و من چیز واضحی از توصیه هایشان نمی شنیدم. خانم مسنتری بلندتر از بقیه گفت اگه شیر خوشی نبود زودتر آروم می شد. بغلش کن بچسبون به سینت مادر، تکونش بده. بلند شد و آمد روبرویم. خم شد و گفت اصلا بده من آرومش کنم. گفتم نه، خودم آرومش میکنم، ممنونم. گفت خب اگه بلد بودی که آرومش میکردی. تا آن لحظه کسی آنقدر صریح و رو در رو به هم نگفته بود که بلد نیستم. بین صدای امیر حسین که دیگر گرفته بود و صدای روزخان گفتم من بلد نیستم، این بچه‌م آغوش مادر بلد نیست، لطفاً بشین، من کمک نمیخوام. اگه میتونستم میرفتم، اجازه نداده. میدانستم خیلی عاجزم از گفتن و او هم در فهمیدن. در آن مدت یاد گرفته بودم در برابر نگرانی های اطرافیان چه کنم. بعد از اینکه به آنها و نگرانیشان حق میدادم، بهشان میگفتم هر بچه‌ای ممکن است دچار مشکلاتی شود و خب باید صبور و پیگیر بود تا حل شود. کمی بعد متوجه شدم باید چالش هایم را با امیر حسین برای کسی توضیح ندهم. توضیح گاهی آنقدر نگرانی اطرافیان را برمی‌انگیخت که حتی می‌گفتند نمیشه عوضش کنید یا با یه بچه دیگه که سالم‌تره. تصمیم گرفته بودم گریه های شدید شبانه و حتی مشکلات ریوی و حساسیت هایش را از همه پنهان کنم. نه برای اینکه چیزی نشنوم، بلکه برای اینکه از امیر حسین و بچه های شبیه امیر حسین، از هویتش و انتخابی که در بد به تولد نداشت مراقبت کنم. اما اینجا و در این شرایط کاری از دستم بر نمی آمد. صدای گرفته گریه امیر حسین می ریخت روی ای سند غربت آل علی سینه زنها. ایستادم و تون تون در گوشش گفتم مامان جونم، پسرم، آروم باش مادر. پاهایش را صاف کرده بود و کمرش را به عقب خم می کرد. بغل کردنش خیلی سخت شده بود. آب دهان و بینیش مالیده بود به روسریم. سر تا پا استیصال شده بودم. شیشه را دوباره گذاشتم دم دهانش. دهانش را باز نمی کرد. آینه جاه و جلال علی را که می خواندن و به سینه می زدن، من امن یجیب می خواندم و به مستر که می رسیدم بغضم را می خوردم. بیتابی نوزاد در آغوشم و ناتوانیم در آرام کردنش خود اضطرار بود. باب الحوائج علی اصغر، الله اکبر الله اکبر. و من هم مضطر میخواندم باب الحوائج علی اصغر. خادم زد روی شانم و گفت بیا ببرمت بیرون، کیفتو بده به من و بچه رو محکم بغل کن. امیر حسین لحظه ای آرام نمیشد. رفتم بیرون و با امیر تماس گرفتم و زدم زیر گریه، گفتم فقط بیا بریم. امیر حسین تا هوای بیرون به صورتش خورد آرام شد و تا امیر بیاید بیرون خوابش برد. دستم خواب رفته بود. نشستم لب جدول. امیر می دوید. ترسیده بود. گفت چی شده؟ امیر حسین چرا اینقدر قرمزه؟ تو چرا گریه می کنی؟ رفتیم خانه و تا خواستم جایش را عوض کنم بیدار شد و زد زیر گریه. قطره ای را که دکتر برای دل درد داده بود آوردم و میان گریهش به زور ریختم روی زبانش. گریه هایش را می شناختم. این گریه برای گرسنگی نبود، برای ترسیدن نبود، برای درد نبود، طوری بود که سوز دلتنگی داشت. با شنیدنش بغض هزار مصیبت چنگ بینداخت بیخ گلویم. انگار از جنگ برگشته بودم و دیگر توانی برای آرام کردنش نداشتم. چیزی ته دلم می گفت این بچه دلتنگ آغوش زنی است که به دنیایش آورده. امشب آن خانم پیر به من گفت بگذار بچه تو را بو کند، به بچه شیر خودت را بده، آرام می شود. راست می گفت. من هیچ توانایی در آرام کردنش نداشتم، نه شیری که گرمای آغوش داشته باشد، نه بوی آشنایی برای مشام این بچه. امیر گفت بیا به روش خودش پیش بریم، بذارش روی زمین توی رخت خواب خودش، بذار همونطور که دوست داره آروم بشه، رهاش کنی ها؟ نشستم کنارش و پا به پایش گریه کردم. نمیدانستم منشأ احساسی اشکهایم استیصال است یا نابلدی یا غصه. هرچه بود به ناچاری وصل بود. با حقحقی که کلماتم را تک تک می کرد متوسل شدم به رباب خاتون، مادر 6 ماهه کربلا. صدای ای سند قربت آل علی، آینه جاه و جلال علی، باب الحوائج علی اصغر، با تنین سینه زنها هنوز در گوشم بود. گفتم خانم شما شیر و آغوش داشتید و طفل نداشتید. من طفل دارم و شیر و آغوشی که بوی مادرانهی برای طفلم بدهد ندارم. طفلم را آرام کنید به حق علی اصغرتان. دیگر توانی در چشمانم نبود. صدای گریه امیر حسین قطع می شد و دوباره شدت می گرفت. دراز کشیدم کنار صدای بی حال شدهش که با صدای مکیدن انگشتانش قاطی شده بود. هر دو خواب من برد. در خانه را زدند. در را باز کردم. زنی عزادار و شکسته آمد و امیر حسین را در آغوش گرفت، شیرش داد و رفت. از خواب پریدم.
به خواب گل خوشگل و نازنینم لالایی، الهی که داغت رو هیچ وقت نبینم لالایی. لالایی کن عزیز دلم تا که بارون بباره. عمو رفته از الغم واسه تو آب بیاره. لالای چقدر دست و پای تو سرده، دل بنده میبینی دلم غرق درده، دل بنده تو آروم نداریم حسابی، بیتابی خسته نخوری علیا، ایشالله عموت بر میگرده. دل بنده لالای
روایتی رو شنیدیم از خانم آمنه اسماعیلی که در کتاب مهمانگاه چاپ شده توسط نشر اطراف منتشر شده. خیلی ممنون که ما رو شنیدین و خدا نگهدار.